همچنین کارشناس ارجمند برنامه. درود ویژه هم دارم به شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو. شب خوب براتون آرزو دارم. من در خدمتتونم.
سپاسگزارم، خدمت شما هستیم. و اگر بخوایم حالا از دوره شاه اسماعیل صحبت بکنیم، باید به عنوان تقاطع ملیت و فرهنگ و در واقع مذهب از این دوره یاد بکنیم. صحبت شما رو بشنویم، در این حوزه من سکوت میکنم و بحث شما رو خواهم شنید.
خواهش میکنم. عرضم حضورتون که جناب شریفی، اجازه بدید پیش از پاسخ به پرسش شما، من یک پیش درآمدی رو برای آمادگی شنوندگان داشته باشم از اون بستر سیاسی و فرهنگی ایران پیش از روی کار آمدن دولت صفویه، که در واقع با این آمادگی ذهنی به پاسخ شما بپردازیم. عرضم حضورتون که خب قطعا شما میدونید که در سده نهم هجری با فروپاشی تیموریان یک آشفتگی و پریشانی در ساختارهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران پدید آمده بود و بسیاری از دودمانهای محلی و خاندانهای محلی هر کدام در پی آن بودند که بخشی از ایران از آن خودشون بکنند، که نمونه روشنون قویونلوها و قره قویونلوها در شمال باختری ایران بودند، که این بستر اگر ادامه پیدا میکرد بیگمان ما ایرانی رو نداشتیم. حالا اضافه بکنیم در خاور و باختر ازبک ها و عثمانی ها با دو دین، دو فرهنگ و دو نژاد و دو زبان گوناگون که از دشمنان دیرینی ایران بودند، به ویژه عثمانی ها که خوب در اون بازه زمانی فرمانروای برتر هم بودند و همیشه مترصد این بودند که ایران رو از آن خودشون بکنن. حالا در این آشفتگی و پریشانی اگر بدانم که همونطور که خدمتتون گفتم ما دیگه ایران فرهنگی رو هم نداشتیم. شما میدونید که با فروپاشی ساسانیان ایران سیاسی دیگه نبود، یعنی چیزی ما به عنوان واحد مستقل سیاسی به نام ایران نداشتیم، ولی ایران فرهنگی رو ما داشتیم و در طی این 900 خیزش ها، جنبش ها، دودمان های محلی در ایران تلاش کردن تا زبان فارسی، آیین ها، باورها و شناسه ملی ایرانی رو پاسداری کنن و ایران فرهنگی پابرجا بود. اما الان ایران فرهنگی هم دچار دگرگونی شده بود و ممکن بود که از میان بره. پس نیاز بود که گفتمان برتر، گفتمان نوین و دست بالا پدید بیاد که بتونه یک پارچه ایران رو رقم بزنه. در این بزنگا اسماعیل جوان با زیرکی و هوشمندی یک تصمیم سرنوشت ساز و درستی رو میگیره با آمیختگی ملی‌گرایی ایرانی و تشیع به همراهی عرفان و تصوف یک نوع نگرش، یک گفتمان نوین و برتری رو پدید میاره که در برابر اون تفنن عربی ترکیه که در اون زمان حاکم بود ایستادگی بکنه، زمینه ساز یک پارچگی سیاسی ایران بشه پس از 900 سال و همبستگی ایرانی ها رو بیشتر بکنه. برای همین هم ما میبینیم که پس از 900 سال ایران به عنوان یک واحد مستقل سیاسی نمایان میشه و این برمیگرده به اون تصمیم درست و زیرکی که شاه اسماعیل انجام میده. چنانچه در همین راستا برای نمایان من به چند تا از منابع تاریخی اشاره میکنه، آقای احمد اشرف در روی 155 کتاب هویت، ملیت و قومیت از آقای حمید احمدی میگه که در دوره صفویه با استقرار دولت مرکزی ما ایران پس از 900 سال فترت یک تشخص سیاسی دینی پیدا میکنه و شالوده تحول و تکامل هویت ملی در عصر جدید میشه. یا باز آقای رضا عاملی در روی 248 پوزش خام 448 کتاب میراث تمدن ایران میگه صفویه سلسله ملی ایران در روزگار جدید و سرآغاز عصر تازه‌ای در حیات اقتصادی، سیاسی و مذهبی ایران رو پایه‌گذاری میکنه، که سخن در واقع پرگیرای هم نیست. حالا شاه اسماعیل این رویکردی رو که ارائه میده، یعنی بهره بهینه از ملی‌گرایی ایرانی و تشیع رو به عنوان یک بهره موقت به کار نمیگیره، راهبرد ایشون و همه جانشینانش میشه از همون زمان تاج‌گذاری. چنانچه آقای حسن روملو در کتاب احسن التواریخ در روی 92 کتاب یک چامه ای رو میگه، ایشون میگه فروزنده تاج و تخت کیان، فرازنده اختر کاویان. یعنی روملو هم دریافته که نگاه شاه اسماعیل آمیختگی ملیت و دیانت هست در این فرمانروایی جدید منو بازگو میکنه و به روایتی، من تاکید میکنم بر واژه به روایتی، گفته میشه شاه اسماعیل در روز تاجگذاری میگه من فرزند حیدرم، فرزند کیخسرو و فرزند فریدونم. یعنی او با این سخن هم باز بهره‌گیری از دیانت و ملیت و رویکرد تازه در فرمانروایی خودش رو ابراز میکنه و همین ادامه داره. ما در دوره شاه اسماعیل و پس از اون میبینیم که آیین نوروز بسیار باشکوه‌تر برگزار میشه. تزیه ایرانی که شما میدونید، تزیه ایرانی یک آیین شیعی هست اما با بنمایه های ایرانی هست و همون سوی سیاوشه، بسیار عرش گذاشته میشه و برجسته تر برگزار میشه. عرضم به حضورتون نقالی ایرانی و شاهنامه خانی و قهوه خانه‌های ایرانی با جدیت برگزار میشه، خونیای ایرانی به همین شکل. ما این رو از نامهای فرزندان شاه اسماعیل هم میتونیم برداشت کنیم، یعنی اون نگاه ارجمندی که ایشون به فرهنگ ایرانی داره. طهماسب میرزا، سام میرزا، بهرام میرزا، دختران ایشون فرنگیز خانم، پری خانم، خب همینا نشانه‌ای که ایشون در کنار پایبندی و تشیع که بر همگان روشن هست، یک پایبندی و یک دلبستگی به فرهنگ ایرانی هم داره. شاهنامه رو ما میتونیم ببینیم که در این دوره چقدر عرش گذاشته میشه، چنانچه در جنگ‌هایی که صفویه و جنبش شاه اسماعیل با دشمنان خودش و به طور روشن در جنگ چالدران داره، از شاهنامه بهره میبرن برای پدید آوردن شور حماسی در میان سربازان خودش. قطعا شما میدونید که در جنگ چالدران وقتی که ایرانی‌ها دارن شکست میخورن، محمد خان اسپاجلو چامه های شاهنامه رو میخونه و تهیج میکنه سربازان خودشون رو که با عثمانی ها بجنگن و شعار جاوید باد ایران رو سر بدن و این نشان از اون ملیگرایی ایرانی هست در جنگی که هم برای ایران هست هم برای تشیع هست. پس این نمودی از ملیگرایی ایرانی با بهره بردن از تشیع هست که ما در دوره صفویه داریم و عرض کردم. منابع تاریخی هم بسیار بسیار از این یاد کردن. من باز با اجازه شما یکی دو تا از نشانه هایی که منابع تاریخی پرداختن رو بگم خدمتتون. برای نمونه آقای رسول جعفریان در روی 16 کتاب خودش میگه که ایران به عنوان یک واحد مستقل در دوره صفویه صورتبندی پیش از اسلام خودش رو به دست میاره. یا آقای ادوارد بران در روی یکی کتاب تاریخ ادبی ایران میگه که ظهور سلسله صفویه نشانه تجدید استقرار ملیت ایرانی است که قرنها چون آفتابی در کسوف بود. سلسله صفویه بود که ایران را بار دیگر ملتی قائم‌نظام، متحد، توانا و واجد احترام ساخت و ظهور آن را در ایام سلطنت شاه عباس اول به حدود امپراتوری ساسانیان بازگرداند. همه اینها نشان از بهره‌گیری درست شاه اسماعیل و جانشینان اون از تشیع و ملیگرایی ایرانی بوده. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. یه نکته‌ای که حالا در واقع برای من حالا جای سوال داره اینه که شما فرمودین از پس از ساسانیان تا آغاز صفویان ما ایران واحد نداریم، اما
در واقع ایران سیاسی نبوده. بله،
ایران سیاسی واحد نداریم.
بله،
اما خب خانم میناخورلو اگر من اشتباه میکنم من رو شما آقای زارعی اصلاح بفرمید، ما در خدمت شما عرض بکنم که دوره مغولان و در دوره تیموریان مواجهیم با ایران سیاسی واحد و اصلا این تقسیم بندیه ایجاد میشه، این واژه‌ای که بیاد و نام ایران بر این سرزمین بنشینه دوباره اونجا احیا میشه. درست میگم خانم میناخورلو؟
بله بله درسته. ایران سیاسی، من سلام میکنم خدمت آقای دکتر. ایران سیاسی از زمان صفویه بله درسته به وجود میاد، ولی ایران فرهنگی رو خب داشتیم، از قبل داشتیم و این مسئله همیشه مورد توجه بوده.
آقای زارعی
خواهش میکنم. بله من خدمت شما گفتم ما ایران فرهنگی رو در واقع پیش از روی کار آمدن صفوی همیشه داشتیم، اما ایران سیاسی به اون معنایی که امروز هست ما نداشتیم. در واقع ایران به عنوان یک کشور مستقل که با جهانیان وارد گفتگو بشه و یک تشخص سیاسی داشته باشه به نام ایران، ما با دوره صفوی داشتیم. البته در دوره ایلخانی ها، حالا در یکی از برنامه‌هاتون خود من مهمان شما بودم، اینو اشاره کردم که در دوره ایلخانان هم بله با اون تلاشی که خواجه حسنی طوسی انجام میده به نوعی اون ایران سیاسی نسبت به دورهای پیش از خودش یک جایگاهی پیدا میکنه، اما یک کشور مستقل به نام ایران خب با صفویه هست که نمایان میشه و ارتباطی با جهان پیرامون خودش رو انجام میده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون، متشکرم که دعوتتون رو.
جناب شریفی بگم خدمت شما با پوزش،
ببینید
کاری رو که شاه اسماعیل میکنه در حالی که مدلی رو ارائه میده که امروز ما میگیم ایرانی اسلامی یا فرهنگ ایرانی اسلامی یا ایرانیت و اسلامیت، این ایرانیت و اسلامیتی که امروز گفته میشه رهاورد اون هوشمندی شاه اسماعیل است و بهره‌گیری درست از تشیع و از ایرانیت. در واقع شاه اسماعیل به ما این رو میگه که فرهنگ ایرانی برآمده از دوباله ایرانیت و اسلامیت است. ما امروز هم میتونیم از این مدلی که شاه اسماعیل 500 سال پیش به کار گرفت بهره ببریم و واقعیت این هم است که تمدن و فرهنگ ایرانی متفاوت هست با دیگر کشورهای اسلامی. این دوبار رو ما باید در کنار هم داشته باشیم و در حوزه که حالا حوزه ایران شهری گفته میشه یا حوزه ایران فرهنگی گفته میشه، ما با این دو اندیشه‌های خودمون رو پیش ببریم، نه اینکه یکی رو به سود دیگری نادیده بگیریم یا یکی رو برتری بدیم. آقای مطهری جمله‌ای داره، آقای شریفی، یکی ایرانیت و اسلامیت در کالبد تشیع نقشی به سزا در توسعه تمدن اسلامی داره، که دقیقا ایشون هم آشکارا میگه که ایرانی ها همیشه با آمیختگی دیانت و ملیت و به طور روشن تشیع که همیشه شما میدونید دین یکی از ستونهای شناس ملی ما بوده، تونستن زمینه ساز بالندگی و شکوفایی فرهنگ و تمدن.
مثلا کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام.
بله بله. پس ما میتونیم امروز هم همین کار رو بکنیم.
کاری که
خب 500 سال پیشتر.
بله.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
انشالله توی هفته‌های بعد هم خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم. خوشحال
شدم. متشکرم و ممنونم. شب شما بخیر باشه.
خواهش میکنم.
آقای اشکان زارعی عزیز. سپاسگزارم که با ما همراه شدید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ. شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. شنوندگان محترم، آقای دکتر اشکان زارعی در فراز قبلی برنامه مروری داشتند بر دوره شاه اسماعیل صفوی. فکر میکنم خانم میراخورلویی بخشی هنوز ناتمام مانده از دوره شاه اسماعیل، اگر موافق باشید بهش بپردازیم.
بله، مسئله بعدی که مهم هم هست در دوره شاه اسماعیل صفوی، گورکانیان هند و روابط ایران و هند در زمان این شاه هست. و ما اگر بخوایم گذاری به قبل داشته باشیم، می‌بینیم که منطقه ماوراءالنهر در زمان تیموریان، به خصوص در زمان سلطان حسین بایقرا و ابوسعید گورکانی، حیات ادبی و هنری و علمیشون در منطقه هرات بود و منطقه‌ای که ازبکان هم متوجه شده بودن که این منطقه خیلی مهم است. و زمانی که ازبکان قدرت نظامیشون افزایش پیدا کرد، تصمیم گرفتن ورود پیدا کنن به منطقه خراسان، ماوراءالنهر، هرات. و این حملات به منطقه‌ای که حالا خیلی مهمه در شرق ایران، به طور مداوم میتونیم بگیم که از زمان تیموریان، به خصوص اواخر دوره تیموریان که دچار نزاع‌های خانوادگی یا خانگی شده بودن، ازبکان این حملات رو شروع کردن و در زمان فرزندان سلطان حسین بایقرا که بدیع الزمان و مظفرالدین میرزا بودن، در این دوره ها هم ما میتونیم بگیم که ازبکان به رهبری شیبک خان ازبک خراسان رو تصرف کردند و دولت گورکانیان به دلیل حملات شیبک خان تمام شد. و پس از روی کار آمدن شاه اسماعیل صفوی که یکی از فرزندان سلطان حسین بایقرا هم بهش پناه برده بود به نام بدیع الزمان که در اونش صحبت شد، بنابراین ما میتونیم بگیم که روابط ایران در دوره ایران و هند در دوره شاه اسماعیل صفوی با ازبکان گره خورده. و چون این منطقه خیلی مهمه و در شرق ایران، به خاطر اینکه شیبکان ازبک در مرو حملاتش رو خب همچنان ادامه میده. حالا چرا این اتفاق میفته؟ یکی به دلیل اینکه خب شاه اسماعیل صفوی رسما مذهب تشیع رو انتخاب میکنه و شیبک خان و ازبکان سنی مذهب هستن و این رویارویی بین دو مذهب صورت گرفته. حالا سوای اینکه بالاخره مرو و منطقه هرات و خراسان خیلی مهم هستن از لحاظ فراوانی، از لحاظ قدرت‌های مهم که حالا اقتصادی باشه، نظامی باشه. در این دوره شاه اسماعیل سال 916، شاه اسماعیل که به سمت خراسان میره و میخواد ازبکان رو شکست بده، در این جنگ شدیدشون در منطقه مرو اتفاق افتاد و شاه اسماعیل میتونه شیبک خان رو شکست بده. حالا در این دوره میاد سر شیبک خان رو پر از کاه میکنه و میفرسته برای سلطان سلیم عثمانی که قدرت خودش رو نشون بده. و این نکته خیلی مهم بود و دشمنی بین ایران و عثمانی رو ریشه دارتر کرد و سلطان عثمانی تصمیم گرفت هر طور شده به ایران حمله بکنه. و منطقه هایی که خیلی مهم بوده براش آذربایجان که در موردش صحبت کردیم، اردبیل، تبریز، و میخواست که این مناطق دستش بشه. بنابراین ازبکان شکست میخورن در منطقه مرو، ولی این رفتار شاه اسماعیل که پوست سرور رو پر کاه میکنه و نزد سلطان بایزید میفرسته و دستش هم حالا گفتن نزد آقا رستم حاکم حاکم مازندران میفرسته. حالا بیشتر این مسئله روی منطقه همین شرق ایران که ما اشاره کردیم، در این دوره بعد از شیبک خان هم حملات میتونیم بگیم ادامه پیدا میکنه، یعنی در دوره های بعدی، شاهان بعدی و حملات ویرانگران یعنی ازبکان ادامه دار هست. یکی از فرماندهانی که شاه اسماعیل انتخاب میکنه برای سرکوب ازبکان شخصی است به نام امیر نجم ثانی که عازم ماورالنهر میشه و در این دوره خب ایشون هم خیلی کشتار انجام میده در جنگی با این منطقه ازبکان و بعد در این زمان دشمنی ها رو خب بیشتر میکنه و یعنی تصمیم میگیرن دوباره ازبکان به ایران حمله بکنن و این دفعه حملاتشون جسورانه تر هست. در رابطه با هند خواستم بگم که در این زمان شاه اسماعیل از بابر کمک میگیره، کمک های نظامی که در مقابل ازبکان ایستادگی بکنه و چون روابط دوستانه داشت با هند، ما کلن در بین همسایگان با هند روابط نسبتا خوب خیلی بهتری داشتیم، به لحاظ فرهنگی و آداب و سنن هم اشتراکاتمون بیشتر هست و در این دوره خب ما میتونیم بگیم که دولت ایران با دولت هند روابط خوبی داره. حالا بابر که میاد به کابل و فتح قندهار رو هم در این زمان انجام میده، یعنی قندهار میفته دست هند، ولی باز هم میتونیم بگیم که روابط ایران با دولت هند ادامه دار هست و روابطش تقریبا دوستانه است. فقط تنها اختلافش روی فتح قندهار هست که گورکانیان هند انجام داده بودن، یعنی از دوره تیموریان این منطقه دست هند بود و سلطنت بابر. بعد از جنگ مرو قسمت‌های مهم خراسان در این زمان خب میفته دست شاه اسماعیل، یعنی ازبکان از اونجا فرار میکنن و میتونه این منطقه رو در دست داشته باشه. اما خب بعد از اون مسئله جنگ چالدران که اشاره کردیم، در این زمان خب بازم نمیتونه به مرزهای شرقی توجه کنه شاه اسماعیل صفوی و باز منطقه شرقی ازش غافل میمونه، ولی ارتباط فرهنگی ایران و هند همچنان ادامه داره و در عصر شاه اسماعیل صفوی مسئله دیگه که ارتباط فرهنگی ایران و هند رو قوی تر میکنه مسئله اسماعیلیان هست که شخصی به نام شاه طاهر انجدانی به هند میره که اینا ایشون از اسماعیلیان مصر هستن و از زمان حسن صباه به ایران اومدن و شاه اسماعیل در این دوره یه نوع وحدت سیاسی و فکری با هند داره، در زمانی که خب اسماعیلیان ادعاهایی دارن و میخواد که اسماعیلیان رو تعقیب بکنه و یا اینکه مورد سوء زن هست و این روابط ایران و هند هست که خواستم بگم که شاه طاهر همچنان تبلیغ مذهب اسماعیلیان رو داره در هند در این منطقه و حالا خیلی در رابطه با فعالیتاش مطالب خیلی حالا خاصی گفته نشده و یعنی اطلاعات در این زمینه تا همین حد هست که اون در اون منطقه پیرو شیعه اسماعیلی هستن و در این زمان این مذهب در هند خیلی تقویت میشه و نکته مهم همین بود که شاه اسماعیل با
ارتباط شاه اسماعیل در واقع با اروپا هم برقرار میشه توسط پرتغالی ها، درسته؟
بله بله، پرتغالی ها بله از زمانی که کمپانی هند شرقی تأسیس شد از همون زمان وارد خلیج فارس و هرمز میشن و شاه اسماعیل تصمیم میگیره که یه شکستی بر اینها وارد کنه، پرتغالی ها رو از ایران بیرون ببره و تا حدودی موفق هست، اما شکست اصلی رو دوره شاه عباس داریم که به پرتغالی وارد میشه.
ولی آمدن پرتغالی ها
بله دوره شاه اسماعیل،
دوره شاه اسماعیل هست و اگر اشتباه نکنم شاه اسماعیل در واقع کمک میگیره از اون سرکرده گروه پرتغالی برای خدمت شما عرض بکنم که جنگ های خودش به نوعی با او یک پیمان و یک معاهده همکاری امضا میکنه توسط نیروی دریایی پرتغال به بحرین به قطیف حمله میکنه و اگر اشتباه نکنم باز توسط همین نیروی دریایی پرتغال هست که به عثمانی ها هم حمله میکنه و حمله ور میشه
دشمن مشترکشون بوده دیگه.
دقیقا
ولی فکر کنم اگه اشتباه نکنم آلبوکرک بود فرمانده پرتغال
آلفونسو دو آلبوکرک
بله
بله
که با ایشون بله متحد میشه در مقابل عثمانی ها که میتونیم بگیم که بله در این زمان مناسباتشون یه جورایی مشترکه اختلافایی که با اروپایی ها دارن و با عثمانی ها همچنان.
بسیار آقای دکتر سید جلال رجایی به ما ملحق شدند، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. سلام میکنم به شما آقای دکتر، شبتون بخیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید قربان و روی خط تلفن با ما همراه شدید.